25 6400 کلاس استاد احسنی، مروری بر درس ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب صبح شما بخیر رفقا، انشاءالله پنجشنبه خوبی داشته باشید، هفته خوبی رو گذرانده باشید و آخر هفته خوبی هم پیش رو شما باشه انشاءالله. خب بحث از جلسه اولی که ما خدمت رفقا بودیم امسال در مورد جلد دوم رسائل و آغاز بحث اصول اولیه بود. من این ویب کم هم بزنم اگه خوشم چیزی نوشتیم بشه. بله، براش یه چارچوبی بحث رو دوباره یک مرور مجدد کنیم. یه بحث به نظرم تصوری مهم اینجا وجود داره، ما فرصت نبود زیاد توضیح بدیم امروز، اگر توضیح بشه ما رو در مورد شرس بگم. معلومه تقسیم بندی که انجام داد گفت که وقتی خواست مجاری اصول اولیه رو بیان بکنه، مجاری اصول اولیه اگر یادتون باشه گفت یا شد که در اصل تکلیف یا شک در مکلم بوده. درسته؟ شک در اصل تکلیف گفت یا حالته، حالا اون دیگه حالت سابقه دارده شده باشه که اونو من با اون تقسیم بندی نمیگم، اینجا گفته بود یا حالت سابقه لحاظ شده یا لحاظ نشده. حالا اون دیگه کنار، اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشده، در جایی که حالت سابقه لحاظ نشده باشه گفت یا شک در اصل تکلیف یا در مکلف بوده. شک در اصل تکلیف رو هم گفت یا تحمیلی است، درسته؟ یا نشده یا وجودی است. باست میگم یا نه دبران همزین محدوده این شک در مکلف رو به هم یا تحریمی است یا وجودیه، بجه که همراهی دیگه. بعد شک در فصل تکلیف در شبهات تحریمی هم خوب یا منشأ شک فقدان نص یا اجمال نسته یا تعارض نسته یا بگید اشتباه امور خارجی است. این سه تا رو ما اصطلاحاً میگیم چی؟ شبهه کلیه. این میگیم چی؟ وجودیه رو همین چهار دست داریم. دوران هم بین منظورین هم همین چهار دست مرموشه داشت تصویر، درسته؟
دوازده
اینجا میشه دوازده. در شک که در مکلف و به که تحریمیه باشه اونجا میاد چی میگه؟ اونجا میاد همین چهار دست تصویر میکنه، اول موضوعیه رو بحث میکنه تون بعده بعده بحث میکنه، پس تصویر شبهه موضوعیه چه خیلی روشنه. تصویر شبهه حکمی در شکل در مکلف و به خیلی مشکله، کما اینکه برامشه فقط اجمال نص رو مثال زده، اصلا فقدان نص
با تعارض نسلین فقط حکمش رو بکنه. یه مثال هم حتی براش نزده. حالا میرید به اسم اونجا میبینید این ستا رو کلدن تو نیم صفحه گفته تمام، چیز خواسته نداره، حتی مثال هم براش بیان نکرد. حالا مثال دارد مثال ندارد بعدا باید بحث کنیم چه فکر کنم تمام که مثال داریم. موضوعی رو بیان میگیم چی؟ یا متباین اینه یا اقل و اکثر. متباینه یعنی چی؟ مسئله مشوالی دارم، یا ظرف اول نجسه یا ظرف دوم، اینا رابطهشون کاملا تباین. اقل و اکثر اونجا هست که رابطه کم و زیاد باشه. علم اجمالی دارم یا نماز حالتی وجود واجب شبات وجودی نشه، یا نماز با سوره واجبه یا نماز بدون سوره، این میشه اقل و اکثر. اکثر چیه؟ اکثر میشه نماز با سوره، اقل میشه نماز بدون سوره، این میشه اقل و اکثر. متباینه رو میگه چکار میکنه؟ یه تقسیم بندی دیگه میکنه، میگه یا شبهه محصور است یا شبهه غیرمحصور است. شبهه محصوره چی آقا؟ 3 تا 2 تا 4 تا 5 تا. بین یکی از این 5 تا 3 تا 2 تا 4 تا یکیشون میدونم نجسه، میدونم بین یکی از این 2 ظرف یکیشون حرامه نجسه، میشه شبهه چی؟ شبهه تحریمیه متباینه محصوره، از سمت شبهه موضوعیه. اگه بخواهی منگارش کنارش میده این میشه. اما غیر محصوره چی آقا؟ میدونم تو بازار یه بعضی مغازه گوشتایی که میفروشن درست ذب نمی کنن، ذب شرعی انجام نمیدن، غیر محصوره است. تعداد اطرافش زیاده، 1 در 1000، 1 در میلیون مثلا، این میشه چی؟ میشه شبهه غیر محصوره. این دو. بعد در شبهه محصوره هم دو بحث داره، یکی وجوب موافقت قطعیه، یکی حرمت مخالفت قطعیه. آقا من میدونم یکی از این دو تا ظرف نجسته، یک، آیا میتونم هر دو رو بخورم؟ میشه مخالفت قطعیه. اگه هر دو رو بخوری یعنی پیدا میکنی که حتما حرام رو خوردی، حالا یا ظرف اول حرام بوده یا ظرف دوم. یه بحث میکنیم زیل حرمت مخالفت. سوال دوم، حالا فرض کن گفتید خوردن هر دو حرامه، آیا واجب هر دو رو بریزم دور کنار بذارم، یا میتونم یکیشو بخورم یکیشو بذارم کنار؟ این میشه وجوب موافقت قطعیه، درسته؟ این تقسیم بندی بخواهیم یه ذره بازش کنیم میرده به این فضا. یعنی شما از شکل در اصل تکلیف این رو گفتید، تحریمی، وجوبی، محظوره. تحریمی رو 4 قسم کردید، وجوبی رو 4 قسم کردید، دوران هم بین محظوره این هم 4 قسم کردید. شکل در مکلف و بهر رو فقط 2 قسم داریم، تحریمی و وجوبی. تحریمی رو هم 4 قسم بیان کردیم، حالا بعدا باید ببینیم اون 3 قسم میتونیم براش مثال پیدا کنیم یا نه. سوال ما بود بحث موضوعیه رو کردیم، متباینه نقد اکثر، متباینه محصوره غیر محصوره. تو محصوره هم دو تا بحث مطرح کردیم، وجوب موافقت قطعی، حرمت مخالفت قطعی. این یک تصویر کلی از بحث اگه داشته باشید میتونید این تصویر رو داشته باشید. اما من یه سوال دارم، بعد قبل از اینکه اساسا وارد این تقسیم بندی ها بشیم میخوام یه تصویر درستی به من ارائه بدید از شکل در اصل تکلیف و شکل در با محوریت 2 سوال. من 2 سوال هم یعنی تر میکنم شو بگیم. سوال اول، اشتباه در امور خارجی که شبهات موضوعیه باشه، داخل شکل در اصل تکلیفه، فرقش با شکل در مکلف و به چی؟ این سوال اول. این دوتا رابطهشون فرقش و تفاوتشون چی؟ و سوال دوم، شک در مکلف و به با شک در اصل تکلیف که اجمال نصف باشه چه تفاوتی داره؟ دو تا سوال کلیدیه، اگر اینا رو حل کنید و پاسخ بدید تصویر درستی میتونید از شک در اصل تکلیف و مکلف و به داشته باشید. من سوال رو بنویسم، سوال اول تفاوت شک بدوی شبهه موضوعه به شک درست تکلیم به شک بدوی هم میگم اصطلاح هم اصطلاحش هم داشته باشید بینیم میگم شک بدوی شک در مکلف و به میگم شبهات مقرون به بگیر علم اجماع یعنی اصطلاح هم دارم میگم شبهات بدویه حالا شبهات هم میگم شبهات بدویه شبهات مقرون به علم اجمالی اینطوری هم بهش اصطلاح میدم. سوال دو تا سوال داشتیم، یک تفاوت شک بدوی یا شبهات بدویه از صنف شبهه موضوعیش با شبهات مقرون به علم اجمالی چیست؟ این سوال اول رو من توضیح بدم. ببینید در شبهات موضوعیه مثال بزنید، در شبهه موضوعی شبهات تحلیلیه اینجا این مثال برام بزنید. موضوعیه حالا وجودیه یا تحلیلیش خیلی برام مهم نیست، فقط موضوعیه مثال بزنید شبهه بعدیه. خب یا آبی هست، این آب مثلا شک در خمر و مثلا خیل بودن مایه باز خیلی اینجا که معلوم بودی که دیگه سه کسانه اخلاق و سمت سینه و چیزایی آبا شک دارم آیه مایه خواهد هم هست یا سه برای شک در مکلف و به مثال بزنید حالا اصلا که شبه تحریمی موضوعیش از اینه مثال بزنید
مثال بزنید موضوعی یه مثال
بزنیم
مثال بزنیم نداره
میتونیم که آبا خوردهش خرابش نمیدونیم از باب مثلا
یکی شاید خورمتش اگه این آب ثابت باشه که بحث نداره
نه
عنوانش به چه درد رو میخورد من میخواد چی کار عنوان عنوان مشیره دیگه مثالش اگه بتونید تصویر کنید اینا نه این بحث تعارض مثالی که شما میزنید حقیقت و اساسا بحث تعارض تعارض رفتی به اصلا مانند تعارض بعد هم بحث من حالی بزنم باید تعمل کنم این بود هر شما قبل درست بیده نه رو بزنید یک تعمل کنید شما فکر کنید
مثلا
شما محصول مثال زدم دیگه مثال که من آدم رو بزنیدم بشه رو اون غیر محصولش بشه در خونه
اینجور هم یه عیده بازه که تو خونه هست یه دونش خونیه یه دونش خونیه باشه نماز
همینه دیگه
تو همون خمر و خیلی هم مخواهی مثال بزنی مثال دو تا بزنی بگی آبا دو تا لیوان در نظر بگیم و
لیوان رو بزن
با علم اجمالی در یکیشون حرامه علم اجمالی به حرمت احد هما حالا این است یا این نمیدونه میدونید یکی از این دو حرامه اما نمیدونید آیا ظرف اول حرامی یا ظرف دوم مثالش. خب سوال در شک در اصل تکلیف که ناشی از اشتباه امور خارجی باشه اینجا اصل تکلیف واضح نیست به عنوان سوال داریم بعدن هم بحث میکنیم چرا؟ چون اصل تکلیف واضحه حرمت شور بخم آقا میدونم شور بخم حرامه چون که شک ندارم شک دارم شما شک داری؟ اگه شک داری باید بیرون جاتی اینجا نیست کسی شک داره آقای رضایی جرأت داره شک نیست داشته از این واضح در ما که حکم نداریم قربت شور بخم واضحه شکی درش ندارم دلیلش هم اجمال نداره اجمال نسلی درش وجود ندارم خم معلومه معناش چیه حرمت هم معلومه معناش چیه تعارضی هم در وجود نداره پس فقدان نسل نیست تعارض نسل نیست اجمال نسل نیست حرمت اصل تکلیف چیه بگید ثابت شکی در چی دارم شکی در مکلف و بهتا آقا اصل تکلیف واضحه حرمت شروط هم نمیدونم مکلف و به ظرف اول یا ظرف ببخشید نمیدونم مکلف و به این هم میشه بکنی نداره نمیدونم این حرمت شروع هم آیا در این ظرف مثلا مقابل من مصداق داره یعنی این ظرف مقابل من مصداق اون حرمت شروع هم هست یا نیست سوالی ندید این ظرفی که مقابل من هست مصداق حرمت شروع هم هست و پس این نمیشه گفت شکی در مکلف و به چرا به این میگی شکی در اصل نمیدیست
سمیدیست
که
داره گفت
یعنی چی؟ این میخوام باز کنیم مراد از اصل تکلیف اینجا چیه؟
بس یعنی سر تصمیم گفتی کلی با مصداق دیگه اینجا چی که باز کنیم فرمانی همه دیگه تصمیم گفتی کلی با مصداق خارج ولی بس میگه سر مصداق خارجیه خب مصداق خارجی هم پیش معلوم نیست
خب الان شما توی بحث علم اجمالی هم اون ظرفا هر کدوم از این ظرفا رو به تنهایی نگاه کنیم اون پیش معلوم نیست چون مصداق بودن شوشن نیست تو در اون اهمیت بده اون مصداق رو نمیدونی دیگه استاد
حالا شکی داشتن یه لیوانی رو فهمیدید خمره حالا افتاده بین یه سه لیوانی که میرین مثلا شرکه هست
خب
اما یه وقت از اساس این که یکی از این لیوانها ها عنوان خمریت صرف کرده شک نمید
خب
همه دو بومی شد
یکی از موارد مکلف و به این همه موارد است یعنی شما در موارد که از ابتدا هیچ حالت سابقه یعنی نبوده که قاطی هم بشه اما اول علم اجمالی باید راست بود مثلا چی؟ مثلا با دوتا ظرف بود یک گوسفند دو ظرف سر رو میدید خون پاشید میدونید توی یکی از این ظرف ها رو از اول هیچ چیزی نداره برای خون هیچ تحیلی نداره آه یه قطر خون یک ظرف اول یک دو خون اینو میدونید اما نمیدونید کدوم بود این هم مستاقه بحث شکل در اون کلف و بهه این مثال هم شما دارید درسته اما همه مثال از اون سه نیست
چون
همین هم نمیدونید موضوعی همین هم نمیدونید خب یعنی
چی
همین هم نمیدونید مراد از اصل تکلیف چیه؟ به عبارت نخرا شما میگید شک در اصل تکلیف مراد از شک در اصل تکلیف یعنی مراد از تکلیف جعل تکلیف هست مراد از تکلیف وصول تکلیفه مراد فعلیت تکلیفه مراد تنجز تکلیفه مراد چیه؟
اولی جلب و تجزیه.
یعنی چی؟ مگه میشه شما دو تا عنوان قسیم هم قرار بدید تو هر کدوم مراد یه چیزی باشه؟ باید وحدت مراد باشه دیگه.
شما در مطلق
اولی که جعلش برای مرجعت جعلی برای ثابت شده شاره حرمت برای مستقل خارجی شاره بیکار نیست که بیاد هر دفعه جعل کنه شاید. یه جعل که بیشتر میکنه اساسا پروسه به قول معروف میگم روند بحث جعل حکم اینه که شاره یک حکم کلی رو جعل میکنه. بیکار که نیست هر دفعه بیاد برای هر موضوعی بگه آقا جعل تو حرمت یا جعل تو وجود بند این چی استاد بود؟
این که الان خارجی و پیز جهت شده اولی ترکیبش منجز نشده ولی تو بخونه منجز شده ولی مستاد خارجیش
خوبه
جهت شده
اول جهت شده
مستاد خارجی
مستاد خارجی جهت میشه. ببینید ما
خوش برای این مستاد خارجی
ببینید ما اینو توضیح بدم. یه بحثی که مراتب خودم داریم خب یک مرحله انشاء و جهت داره. شاره میاد این چکان کنه اعتبار میکنه جعل میکنه ایجاد میکنه درسته میگه آقا من حرم تو شرب الخمر این موز این جعل حالا طبق مبنایی که حالا بیشتر برمان آینه بری بیشتر میگه این قضیه رو جعل میکنه الخمر رو تمام خب این میشه قضیه جعل شده درسته. وقتی این جعل کرد این الفند و حرامون یه موضوعی داره بسی داره یه محمول یا خوکی داره حالا بگید محمول داره یه موضوعی داره یه محمول داره. هر وقت موضوع در خارج تحقق پیدا کرد تمام خارجی هر وقت موضوع در خارج تحقق پیدا کرد حرمت چی میشه؟ محمول چی میشه؟ میشه فعلی. یعنی با تحقق خارجی خم حکم و محمول میشه چی؟ فعلی. چی؟ تحقق موضوع اتفاق میفته فعلی. حالا یکی از اون تبیین هایی که شده در بحث مراحل حکم حالا یکی از اون تبیین هست تبیین مختلف دیگه هم هستن که ما وارد بشیم هم یکی میگه در اینجا حالا شعاره آمده حکم جعل کرده هم خمر و حرامون توی شکی هم نداره این جعل واصل هم شده مام به مام رسید ای علم به جعل برام حاصل شده جعل کلی اما تطبیق اون جعل کلی بر مستاق بر اون ثابت نشده درسته؟ تطبیق اون جعل کلی بر مستاق بر اون ثابت نشده یعنی میتونیم بگیم حکم برای ما هنوز فعلی یا منجز نشده با این تعبیر میتونیم بگیم حکم هنوز برای اون فعلی یا منجز تا به اختلافی که در تعبیر مراحل حکم حالا آنگه فعلی یا منجز نمیخوا وارد این دعوا باشیم دعواهای خیلی هاشم شاید تخصیصی باشه حکم فعلی یا منجز نمیشه. وقتی حکم فعلی یا منجز میشه که علم به توجهش به ما و مخاطب قرار گرفتن ما و اینکه موضوع تحقق پیدا کرده حاصل بشه علم به تطبیق
چه
اجمالی چه تفصیل مادامی که علم به تطبیق حاصل نشه چه اجمالی چه تفصیلی علم به همه این حکم فعلی یا منجز نمیشه. اما وقتی که علم به تطبیق حاصل شد حالا یا به صورت تفصیلی یا به صورت اجمال میدونید که آقا اون الخمر و حرامان اجمالا در یکی از این دو ظرف تطبیق شده است یکی از این دو ظرف موضوع اون الخمر و حرامان است ولو اجمالا اون حکم برای شما فعلی یا منجز میشه. پس مراد از شک در اصل تکلیف میتونیم بگیم مراد فعلیت یا تنجز تکلیفه
نه جهل تر. بله من میخوام اینو دقیق تر بکنم، باید بگیم مراد از اصل تکلیف است در همه مواردش. چرا؟ چون یکی از اون موارد فقدان نسل. در مورد فقدان نسل اساسا اصل انشاء و جهل بر اون مردده. فقدان نسل هم میدید آیا شعر اصلا اعتبار جل کرده یا نه، اونش هم برای ما مردده. در حال ما میگیم اصل تکلیف مرادمون شکه در تکلیف در هر یک از مراحل. شما در هر یک از مراحل تکلیف اگر شک داشتید، چه در اصل انشاء چه در فعلیت یا تنجز، در هر صورت شما شبهتون شبهه مفروم شبهه بدویه میشه. اما اگر شما علم به تکلیف دارید به جمعی مراحله، یعنی علم دارید هم تکلیف انشاء شده درسته، هم واصل شده به شما، هم فعلی و منجز شده، اینجا میشه چی؟ میشه شک در مکلف بده. نیاز به توضیح بیشتر داره توضیح بده؟ واضحه؟ رفقا دیگه با تعبیر خودشون بگن، اگه فهمیدن رفقا من دوباره توضیح میدم تا این رفقا برداشتشون چی بوده از طرف
دوتاش. دوتار
دو
چه
اصلا کنم
که
تکلیف
از
کجا
رو
خوده بیرس بکنن هست؟ لازم نیست تکلیف، حالا اینطور نگیم، من تعبیر دومو تعبیر دومو بر همین گفتم. ببینید مراد از شک در از تکلیف شک در یکی از مراحل تکلیف، فهم نمی کنم اون مرحله تکلیف اصل جهل باشه که فقدان نسل از اون موارد است، یا فعلیت یا تنجز باشه که شبهه موضوعی از اون موارد است. اما مراد از شک در مکلف و به اینه که تکلیف به جمعی مراحلی تکمیل شده، یعنی هم جهل شده هم فعلی و منجز شده. فقط چیه؟ فقط در مرحله امتثال شما نمیدونید مصداقش مردد بین دو تا شده. شما باید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. بعدن میگیم که اینجا جای احتیاط هست. میدونید حرمت شرب خمر مخاطبه به شما شد، فعلی برای شما شد، منجز برای شما شد، اما نمیدونید فعلی و منجز شد در قالب ظرف اول یا فعلی و منجز شد در قالب ظرف دوم. در حالی که در شبهات بدویه اصل این که حکم برای شما فعلی یا منجز باشه وجود نداره، فعلی منجز نشده. چرا؟ چون علم به تکلیف ندارید، چون علم ندارید که آیا این ظرف که جلو روتونه خمر هست یا نه، ولو به نحوه اجمالی. چون علم ندارید ولو به نحوه اجمالی که این ظرفی که جلو دست شما هست خمر هست یا نه، پس اصل تکلیف فعلی و یا منجز نشد. چون تنجد یا فعلیات مشروط به علم دیگه، حالا طبق اختلافی که سر جای خودش بحث شده که آیا علم شرط تنجزه یا علم شرط فعلیته. من میگم فعلیت یا تنجز که خیلی دعوا با هم نداشته باشه. بس چی
مدام میکنیم مثلا
بس بدون نگاه کردن خارج میگه ولی توی خارج مثلا ما همین شک رو
پیدا
بکنیم، بدونیم
بگیم
مثلا
شبه توشیم یا مقلب کنیم. تشکیسش اینه
که اگر شما علم داشتید، علم داشتید به چی؟ اگر علم داشتید به این که هم به علم به حکم داشتید هم علم به موضوع تشکیزش. اگر هم علم به حکم هم علم به موضوع ولو به نحو اجمالی، اگر علم داشته باشید میشه شک در مکلف. اگر علم به حکم دارید علم به موضوع ندارید میشه شک در اصل. اگر علم به موضوع دارید علم به حکم ندارید، این هم میشه شک در اصل. مثال علم به حکم دارید علم به موضوع ندارید، الخمر و حرام، اما یا این ظرف جلوی شما خمر هست یا نه، علم به موضوع ندارید. علم اجمالی هم نیست درسته، کاملا یک شبهه مستقل ده. علم به موضوع دارید علم به حکم ندارید. مثل چی؟ مثل آقا مثل مثال زدم شرب توتون. شرب توتون میدونید چیه؟ موضوعش معلومه، آقا سیگار کشیدن و بلیون کشیدن معلومه چیه، حکمشو نمیدونید. مثال برم نمی کنه. شما هر زمان دارم نمیگم علم به حکم و علم به موضوع هر دو ولو به نحوه علم اجمالی فرق نمی کنه، میتونه علم به حکم بدونم علم اجمالی باشه. یعنی چی؟ یعنی مثل چی؟ مثل همون نماز ظهر یا جمعه. آقا میدونید نماز ظهر چیه؟ براتون که نماز ظهر معلومه چیه؟ نماز ظهر 4 رکعت است و رکعت اول این گونه است و دوم سوم چهارم. نماز ظهر که واضحه چیه؟ نماز جمعه هم براتون واضحه چه شکلیه؟ پس در نماز ظهر و نماز جمعه از نظر موضوعی شک ندارید. علم دارید، علمتون هم تفصیلیه. تفصیلا میدونید نماز جمعه چیه، تفصیلا میدونید نماز ظهر چیه. علم اجمالی دارید به حکم، یعنی علم اجمالی دارید یا نماز جمعه واجبه یا نماز بگید چه. علم اجمالی در لایه حکم، بس علم اجمالی در لایه موضوعه، یعنی شرب خم تفصیلا براتون واضحه. شبه بدیه، من اون قانون رو گفتم. اگر شما علم داشتید هم به خود هم به موضوع، شما تو شبه بدیه چیز مثال بزن. الان این دیوان خب یه مایه پیشیخته، این مایه که پیشیخته نمیدونی چیه. الان علم به موضوع داری گفت تا بزنید که چی؟ خب
تا بزنید ما یکیشو میدونیم مجلس.
خب از علم دارید به نفع اجمالی، علم دارید به موضوع، اما علمتون به موضوع اجمالی، این میشه شبه در مکنه بشه. شد ما گفتیم علم لازم نیست حتما تفصیلی باشه، اگر علم اجمالی هم باشه کافیه.
خلوخم چیه؟
چی؟
خلوخم،
خلوخم اینه همین دیگه. الان یه دونه است، این یه دونه هم نمیدونم سرکه است یا شرابه. خب نمیدونم سرکه است یا شرابه، این یه دونه پس علم موضوع نداره، چون موضوع تکلیف خمره، علم که تکلیفی نداره، چون خلیت که تکلیف نیست، چون تکلیف گفتیم به معنای چیه؟
الزام،
اباحه خوردن سرکه که حکم تکلیف نیست، چون الزامی نیست. تکلیف شما حرمت شرابه خمره، خم بودن این را نمیدان، موضوع علم نداریم. بلا به نحو اجمالی اگر یکی از این دو رو بدونید خمره، به نحو اجمالی موضوع خم براتون روشن شده، اما اجماله مردد بین این دو. اما اگه یه دونه فرض کنید تو همین نفس این علم به خم بودن ندارید، پس علم به موضوع تکلیف ندارید،
پس دیگه ماهیتا تفاوت داره. چرا میگه تنجس و فعیلیت
ماهیتا تفاوتشون به همون علم است و همون علم هم موجب فعلیت یا تنجس، چون گفتیم شرط فعلیت یا تنجس علم بود. ماهیت تفاوتشون وجود علمیه که اونجا هست اونجا نیست، اونجا علمش اجمالیه به موضوع، دو شبات موضوع در فرمسان است، اونجا به نحو علم اجمالی به موضوع هم علم نداره، پس فعلیت یا تنجسی هم وجود نداره.
ولی توی مکلف هم بگذارم بحثای چیز مثلا تردود مستاق بشیم،
این مقبلش هست، یعنی میتونه اما تمام موضوعش نیست، تمام نکتهش نیست. شما مثلا فرض بکنید شما میتونید بیان بگید که توی شبه بدوی هم بگید آقا مثلا اینجا یه موضوع نیست، اینجا مثلا قهوه خونه است، ردیف همه قلبینا چیدن، یه موضوع که نیست، تعدد موضوعه. این تعدد و وحدت خیلی نکته مهم و کلیدی نیست، اما با این حال اینجا میگه چوبه چیه؟ بگید بعد بیاد اصلا به قهوه خونه است، ردیف قلبینا رو چیدن، تعدد موضوعه. وحدت و تعدد مهم نیست، مهم اینه که بین این موضوعات متعدد اجمالاً بدانم یکیشون مصداق و موضوع برای حرمت هست یا نه. اگه بدونم یکیشون اجمالاً مصداق و موضوع برای حرمت هست میشه شکل مکلف. خوبه آقا اینجا توی قهوه‌خونه ردیف چیندن 10 تا قلیون گذاشتن، یکی از این قلیونا رو توش چیه؟ تریاک ریختن، بقیهش مثلا تریاک نیست، بقیهش حالا مثلا دیگه من میشه حد کار نمیدونم حالا دیگه نمیدونم چجوری بیانیم حالا دیگه سیگار بگو حالا حالا سیگار بگو سیگار های گذاشتن، یکی از این سیگار ها مثلا ماری جوانا و نمیدونم این چیز میزا و این هاست حالا نمیدونم چی داشت باید خلیلی نار بلده ترسی رو نداری باید مطیعی هم تشکر برده. خب آیا جمعنی کلا نمیاد؟ جمعنی گفته شیعه سه روز اسرائیل. خب دیگه رفعا نکته تنجمه نداره
سمره آخرش
یکیشون براعت یکیشون احتیاط شکی در اصل تکلیف. شما بگی آقا نوش جانت، اما شکی در مکلف باید بگی آقا هر دوتا رو بهت بریز دور، حکمش معلومه. اون تصویرش برای من مهم بود که این تصویر باید
تصویرش شد، ولی اون کل ارتباطی
معمولی تعجز و ایناش نتوستم درکش. حالا اون تعبیرش شد برای تعبیر اصطلاحی بود، اون تعبیر اصطلاحی هم بذار کنار. شما بگید نکته دومی که من گفتم و در دریابی اگر علم به موضوع و علم به حکم داشتی ولو به نحوه اجمال، این شک در اصل تکلیف نیست. اگر شک در حکم علم به حکم نداشتی، علم به موضوع یا علم به موضوع یا یکی از اینا رو علم نداشتی، یعنی امکان داره علم به موضوع داشته باشید علم به حکم نداشته باشید، امکان داره علم به حکم داشته باشید علم به موضوع نداشته باشید، این میشه شبهه بدیه. اگر علم به موضوع دارید علم به حکم ندارید چه شبهه بگید حکمیه مقرون، شبهه بدیه یا حکمیه. اگر علم به حکم دارید علم به موضوع ندارید این میشه شبهه بدیه موضوعیه. با این تعبیر هم میشه گفت، این تعبیر خیلی روان‌تره، بازگشت به همون حرف تنجد و ایناست، اون خیلی تحلیلش میشه. این تعبیر روانش همه ارتباطش هم بخوام دوباره بگم، شما فعلیت یا تنجد به حکم مشروع به علم، تا مادامی که علم نداشته باشید فعلیت به تنجد اتفاق نمی افته، تو باینی اتفاق افته دو بود. بله تفاوت بین شما حکم و موضوع همینه که شما میفرمایید، ما فعلا بحثمون تفاوت بین شما حکم و موضوع خیلی نبود، بحث کلیدی مونه اینو تصویر بکنیم، شک در اصل تکلیف با شک در مکلف و بهرا. بله
اگر
علم
به
خود
داشته باشیم
شک در موضوع اصلیه شکی در موضوع مونده، شکی در
شکی در مکلف
مونده، شکی در مکلف مونده،
موضوع جمله
مونده،
موضوع محبوب.
آها خب
این چه شکی در مکلف
مونده؟ از چه با؟
از این
وقت که
اصل
حکم
معلومه،
اصل
حکم
معلومه
کاملا
چیه؟
هم جنسش معلومه،
هم جنسش معلومه،
جنسش الزام
نوعش چیه؟
وجوده اثباتیه،
شکی در مکلف مونده موجب اون نمیگه مکلف اونو شما نکنید، در حقیقت و اصطلاح خیلی وقت به اونا میگه متعلق تکلیف، یعنی نماز جمعه یا نماز ظهر تو اصطلاح متعارف میگن متعلق تکلیف. خب بهش موضوع هم میگن، یعنی اصطلاح قاطیه اینجا از اون بحثایی هست که اصطلاح در اصطلاح قاطی شده.
بعضی ها بهش میگن موضوع، بعضی بهش میگن متعلق. مثلا ما یه اصطلاح داریم میگن حکم، متعلق الحکم موضوع. بعضی اینطوری میگن حکم یعنی وجوب، متعلق حکم یعنی نماز جمعه، موضوع یعنی مکلف. یه اصطلاحی اینطوری داره، بعضی اینطوری اصطلاح داره. حکم متعلق تکلیف، متعلق حکم موضوع. بعضی میگن حکم موضوع، حکم میگن وجوب نماز، وجوب وجوب موضوع نماز جمعه. یعنی اصطلاح ها قاطی میشه. ولی من این سوال میکنم خواهد نم کدام اصطلاح داری بگی شما؟ فرمود چی دوباره؟ بفهمه دوباره؟
یعنی ما شاید داشتیم
که
این
موضوع، یعنی موضوع محبوب. خب، شما دم اصطلاح دوباره میگم.
خب اگه شک داشته باشیم که موضوع اینکه مثلا نماز صبح اومد شده دوران رو بده تو موضوع.
خب
و خب اصل تکلیف برای ما ثابت شده است.
خب
یعنی هم جنسش که اعزام باشه و هم نوعش که اعزام باشه و موضوع باشه این همانش برای ثابت شده.
خب
الان دو تا موضوع، دو تا موضوع داریم که نمیدونیم کدوم یکی از اینا برای این محمول هست، برای محمول برای ما ثابت میشه.
خب
اینجا در از شکل در مکرچان حکم ما که ارزام تشکیل شده از ارزام و همونتی بیا برمت این کامل مشخصه. شکل داریم در مکلف هم بهم اون چیزی که حکم بهش تعلق گرفته. من در از حرف شما رو جوری فهمیدم ما یه بار بین نسبت در موضوع محمول قضیه همون شکل داریم به خودش باید تقسیم هم داره یا اینکه بین تو رابطه موضوع رو و مصادیق رو
مصادیق
هر دوتاشون توشون ممکنه شکلی در اصطلاحی باشه شکلی در مکلف باشه.
شاید حالا با این زاویه که شما فکر نکردن شاید ببینید من یه پایین هم نوشتم خیلی تربیت موضوع. ببینید ما این موضوع دوباره میگیم گاهی وقتی مرادمون همون موضوع محموله که شما میگید درسته، گاهی وقتی ما میگیم علم به موضوع مرادمون علم به تحقق موضوع. یعنی من خیلی وقت گفتم علم به موضوع و علم به حد، مرادم علم به تحقق خارجی موضوع تا اون بحثش رو به موضوع اینها تصور کنیم. این درست کنم در فکر نگفتم، خیلی وقت میگم علم به موضوع یعنی علم به تحقق خارجی موضوع.
من متوجه شده فقط این نسبی که شما فرماتون چیه اگر ما توی نسبت حکم و محمول و موضوع رو شک داشته باشه میشه شکی در اصل ترکیم. من تصورم رو که این شکی در مکلف و به هم امکان در
نسبت ما بین چی؟
بین موضوع محمول رو به همون بود محمد و اون عنوان کلی
مثلا مثال بزن
مثلا نماز صبح محمد
خب
وجود داریم
آره.
و یه نماز صبح داریم یه دونه چیز داریم جمعه داریم.
خب
اینجا چه شکل در مکلف اون بشه شکل در اصل تکلیف چه جوری تصویر میشه اینکه تو خود اون جنس و نوع خود اون حکم رو شک داشته باشه که ندونیم مثلا این حکم یا حرمت به حکم رو ولی اصل موضوع مثلا یه مثال بیشتر نباشه روشن هم یه مثال نه یه عنوان بیشتر نباشه روشن هم باشه فاهم نه ممکنه
درست این دوره تصویر شما درست تصویر شما درست. خب آقا نکته دیگه بعد
این شکل در اصل تکلیف شده تو مرحله چند جز
به این بحث همین بود که آیا علم شرط فعلیت یا تنجز خودم اگه علم شرط فعلیت بگیری تو مرحله فعلیت اگه علم شرط تنجز بگیری تو مرحله تنجز بس دیگه داشت به اون مبنا و اختلافی که هست که من مخمون دارم شرط فعلیت میگیره آقای مشروع شرط تنجز میگیرم خودم بحثایی که اونجا وجود داره طبق اون هم. خب آقا خسته نباشه
اگر فعلیت ها سرکوز چون نابرونی وقت فعلیت شکل در فعلیت میاد توی نسبت بین موضوع محمول
چون
شکل در فعلیت ما میاد توی وقتی من شکل میکنم در نسبت بین مصاب و عنوان کلی این میشه خب تنجز.
خب
شکل در فعلیت میاد قسمتی که
بله
بله
بگیرم رفقا بگیرم
چهار تا مورد تو دیگه پایین هم
چی؟ آره میشه
تصویر همه رو تصویر کرد
مشکوره
نیرد همه رفقا عکس میگیرم بیرسن آقا آقا تماس دار